زندگی کنید. و اگر ملت رو میخواهید هی نگید که ملت با من هم ملت با من. ملت با اسلام.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
من اگر به سمت و سوی ورزش نمی اومدم، مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه می کردیم و می جنگیدیم و حکم‌صادر می کردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم می شد.
که من میگم آقای پرده من رو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو،
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما مخاطبین عزیز شبکه رادیویی ورزش. در برنامه محوطه گفتگو در خدمت شما هستیم. تا حدود یک ساعت پیش رو صحبت خواهیم کرد امروز در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه محوطه گفتگو با یکی از پیشکسوتان ورزش بانوان، کسی که در ورزش روستایی عشایری بازی‌های بومی محلی زحمت زیادی کشیده، در خدمتشون خواهیم بود. امروز اینجا در خدمت سرکار خانم ناهید مرشدی از پیشکسوتان ورزش بانوان، نایب رئیس سابق فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی و در حال حاضر کارشناس برنامه‌ریزی دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه محوطه گفتگو.
با عرض سلام و آرزوی سلامتی خدمت جناب عالی و همچنین عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین عزیز، من ناهید مرشدی هستم، کارشناس وزارت ورزش و جوانان، حوزه معاونت همگانی، دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری، با سابقه 24 سال خدمت در وزارت ورزش که 13 سال اون رو افتخار خدمت در دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری رو داشتم. 2 سالم به عنوان نایب رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی خدمت کردم.
بله.
و میتونم از سوابقم رئیس کمیته آموزش در فدراسیون راگبی، کرکت، سافتبال، بیسبال بودم و فکر میکنم خیلی کار اونجا کردم.
بله.
و اونجا رو اصلا خیلی دوست داشتم فعالیت رو. و ما در بخش بانوان فکر میکنم سال 89 بود که دختران ما تونستن مقام دوم راگبی رو توی مسابقات اروپایی به دست بیارن.
بله.
و این خیلی موفقیت بزرگی بود برای اولین بار که استارت میخورد، ولی متاسفانه فدراسیون راگبی به انجمن تبدیل شد. ولی خوشبختانه خبر خوبی که براتون دارم، مجددن به صورت فدراسیون برگشت. بعد من کلن یه بیوگرافی کلی از خودم که بگم.
آره،
من
میخواستم اتفاقا بگیم بیایم از ابتدا، متولد کجا هستی، چه سالی، و میخواستم مثلا نحوه علاقه مندیتون به ورزش، اینکه خود شما به چه دلیلی اومدید سمت ورزش، رفتید تحصیلات مرتبط با ورزش رو دنبال کردید، این دلایل خانواده ورزشی بوده یا نه علاقه مندی شخصی خودتون و بعد حمایت خانواده بوده صرفا.
من در یه خانواده ورزشی بزرگ شدم. پدرم که خدا بیامرزه روحشون شاد، دوچرخه سوار بود و تا آخرین لحظات عمرش حاضر نشد از ماشین استفاده کنه. و 4 تا برادر دارم که دهه 70 بازیکنای تیم ملی هندبال بودن. و برادر بزرگم آقای مسعود مرشدی مربی تیم هندبال بود و سابقه 30 سال خدمت در مدیریت وزارت ورزش. و خیلی علاقمند بودم از ابتدا.
بله.
از ابتدا به ورزش علاقه داشتم و برادر من جذب مرکز تربیت بدنی و تربیت بدنی سازمان اون زمان سازمان تربیت بدنی بله. شدن و خیلی خوشحال و راضی بودن از آموزشی که می‌دیدن در کنار مربیگری تیم ملی، در کنار بازیکن تیم ملی هندبال، و میگفتش که این تحصیلات آکادمی خیلی میتونه به ما توی پیشرفت کارهامون و اهدافی رو که در نظر داریم در حوزه ورزش برسیم. منم بعد از مدتی سال 67 اعلام کردن که خواهران هم میتوانند جذب این مرکز آموزش بشن.
بله.
که منم شرکت کردم. سال 67 ما شرکت کردیم. اول تست پزشکی دادیم از نظر سلامتی، بعد آموزش کتبی، آموزش تست کتبی، تست عملی.
یه جورایی مثل کنکور میمونه.
مثل کنکوری هم... که روندش 2 سال طول کشید. از سال 67 و 69 و بعد خیلی اون موقع تحقیقات و این چیزها وقت گیر شد. یعنی سال 67 که ما شرکت کردیم حدوداً سال 69 اردیبهشت 69 وارد دوره شدیم.
بله.
ولی از بعد به ورود به دوره ما به استخدام رسمی سازمان تربیت بدنی در اومدیم. یعنی در کنار تحصیل که هم محل تحصیلمون چه واحدهای عملی چه کتبی توی مجموعه ورزشی انقلاب بود.
بله.
و در کنار تحصیل ما تو کار اداری هم میکردیم در اوقات فراغت، کار کارورزی هم توی فدراسیون ها میکردیم در
حوزه. اینجوری نبوده که فقط علمی یک موضوع رو جلو ببرید. یعنی هم علمی بوده و هم عملی بوده.
هم عملی، یعنی در کنار هم همون زمان که ما تحصیل میکردیم، یعنی کاملا به امور اداری وزارتخونه و کارورزی که میکردیم در زمینه‌های داوری، مربیگری، رشته‌های تخصصیمون، اینها من فکر میکنم خیلی ما رو چیز آماده برای کار کرده بود در وزارت ورزش. و بالاخره ما به هر ترتیبی بود سال 69 وارد دوره شدیم و اول به عنوان کاردانی ناپیوسته.
بله.
و در سال 70 اواخر سال 70 اسفند ماه سال 70 من وارد حوزه کاری شدم.
بله.
در سازمان تربیت بدنی با پست مربی ورزش مسئول آموزش دانشجویی مرکز آموزش شدم.
بله.
این شغل رو خیلی دوست داشتم.
اونجا انتخاب کردید، در واقع اون آغاز فعالیت کاری شما باعث این انتخاب شد که برید سمت ورزش روستایی، عشایری، بازی های بومی محلی، یا نه؟
نه،
منتظر بمونیم تا این روایت ادامه داشته باشه و به این نقطه برسیم.
سالهای بعد من چیز شدم، چون من توی مرکز آموزش کار میکردم، خیلی هم راضی بودم.
بله.
و خیلی هم دانشجوها هم من راضی بودن، چون با هم تقریبا ارتباط خوبی داشتیم. موقعیت کاری تقریبا مشترکی داشتیم و با من راحت تر بودن.
بله.
تا سایر مسئولین. ولی متاسفانه در برهه‌ای از زندگی آدم موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
بله.
و آدم نباید همیشه که قهرمان میادین ورزشی باشه. اولویت اول یک زن میتونه قهرمان میدان زندگی خودش باشه.
کاملا درست.
به عنوان یه مادر، به عنوان یه همسر. که من صاحب فرزندی شدم که از بعد تولد بیمار بود.
بله.
بیمار بود و نیاز به مراقبت ویژه داشت و حتی پزشکش به من گفتش که چی کار میخوای بکنی؟ این بچه ها، این مدل بچه ها با این بیماری آرتور گریپوز، یعنی قفسه سینه رشد کافی رو نداشت که ریه حجم کافی داشته باشه. گویی بچه ها معمولا 2 تا 3 سال زندگی دردناکی خواهند داشت. تو چه کار میخوای بکنی؟ گفتم بچه من اگر فرصت 1 روز زندگی رو داره باید بکنه.
بله.
منم کنارش از تمام اهداف خودم هم میگذرم، منم و این بچه. و دکتر فاتحی در بیمارستان ده خدا بیامرز روح شاد به من گفت حالا که اینطوره منم با تمام قوا در کنارتم. و بچه ای رو که میگفتن 2 تا 3 سال میتونه عمر داشته باشه حدوداً 10 سال عمر کرد. بعد این اواخر خب به دلیل یک سرماخوردگی گسترده و واکنش که نسبت به یه محیط داشت
بله.
خیلی حالش بد شد اون زمان و دیگه توی بیمارستان‌های مختلف بستری شد. من برای اینکه امکانات پزشکی بیشتری رو در اختیارش بذارم، ولی یه زمانی تو به جایی میرسی که دیگه دست تو نیست.
بله.
دیگه باید بری کنار. و اونجا فقط خواست خداونده که اجرا میشه.
این نکته‌ای که شما سرکار خانم مرشدی بهش اشاره کردید به نظرم برای مخاطبین خیلی درس داره. اینکه یک وظیفه‌ای وجود داره در زندگی یک زن، یک همسر که منهای رکنی که میتواند و نقشی که میتواند در ورزش با توجه به تحصیلات، تخصص و حالا فرمایشات شما اشاره داشتید خانواده، خانواده ورزشی بوده و این حمایت وجود داشته، یه جورایی انگار تو ژن اون خانواده این ورزشی بودن بوده از پدر خدا بیامرزتون، برادرانتون و بعد هم شما. اما به نظرم برای مخاطبین هم بسیار جذاب خواهد بود این نگاه، این نقش که یک مادر تمام هست و نیست خودش رو فدای فرزند میکنه و زندگی خودش رو پای فرزند میریزه. این اتفاقیه که در واقع بسیار اتفاق بزرگیه. شاید اینجا جاش باشه من این نکته رو برای مخاطبین هم بگم، قطعا ما اگر یک جمله درست در تمامی ادیان، در تمامی مذاهب، در تمامی فرهنگ ها داشته باشیم، اون هم اینه که پدر و مادر هر کسی بهترین پدر و مادر دنیا هستن، قدر پدر و مادر رو انسان باید بدونه، عزیز هستند، هیچ کس در زندگی این فداکاری رو برای انسان انجام نمیده و قطعا فداکاری بزرگی که شما در زندگی خودتون برای بچه خودتون انجام دادید قابل تقدیر و قابل ستایش. روحشون شاد باشه، امیدواریم که
تشکر.
در آرامش باشه. برگردیم به سراغ ادامه گفتگوی خودمون. نکته‌ای که میخواستم راجبش صحبت بکنیم پیشتر هم اشاره کردم، چی شد که رفتید سمت ورزش روستای عشایری؟ جذابیت خاصی براتون مناطق عشایری ما، بازی‌های بومی محلی ما، مناطق روستایی ما داشت یا نه طی یه اتفاقی رفتید و بعد علاقه مند شدید؟
من بعد از فوت پسرم برگشتم دوباره به دنیای ورزش.
بله.
شاید میخواستم خلای وجود پسرم رو اینطوری التیام بدم. بعد وقتی که برگشتم من باید پست ورزشی دوباره به دست می آوردم که در اون پست مشغول به کار می شدم و یکی از همکلاسی های قدیممون آقای دکتر جعفری که سال هم حدوداً 12 سال رئیس فدراسیون ورزش روستایی بودن، ایشونو من ملاقات کردم، گفت من یه پست دارم بهت میدم، فقط مسئله سر اینه که من جای کافی ندارم برای همکارام، الان موزل ما کم بوده کاره. یکی از اساتید خیلی خوبم هم آقای دکتر جوادی پور هر جا هستن یادشون بخیر، ایشون گفت با من کار کن، با من کار کن از چیز، از دفتر
بل.
از دفتر کار کن که سریعتر اشراف پیدا کنی به محیط کاره. من پیشنهاد میدم یه مدت با من کار کن.
یعنی یه جوری حالت دورکاری پیدا کرده بود براتون؟
نه نه، همون
توی
دفتر
حضور داشتید توی دفتر و کار میکردید با اون استاد.
بعد دیگه زمانی که کاملا اشراف پیدا کردم برگشتم توی دفتر ورزش روستایی و روستایی عشایری که همزمان از من دعوت شد که به عنوان رئیس کمیته آموزش برم فدراسیون راگبی که یه حدوداً 1.5 سال هم اونجا خدمت کردم.
بله.
و باز برگشتم به ورزش روستایی. ورزش روستایی واقعاً جذابه. یعنی اگر زمانی شما وارد این حوزه بشین دیگه اصلا دلتون نمیخواد جای دیگه خدمت بکنین، چون بسیار مخاطبین شما انسان‌های پاک، ساده و قانع هستن.
بله
قانع هستن، گاهی اوقات انقدر قانعن که ما خودمون میگیم نه حق مردم روستا بیش از اینیم.
اتفاقا میخواستم همینو اشاره بکنم، صفاتی که عنوان کردید این صفات شاخص مردم روستانشین ما هست. صداقت موج میزنه درشون، به شدت مردمدار، مهمان نواز. اینها مواردیه که کاملا قابل ستایشه، به این دلیل که بارها بارها مقامات مسئولین در کشور اشاره کردن ما هویت خودمون رو، اتفاقا یه جاهایی در روستاها، شهرستانها، شهرهای دیگر داریم، باید حفظ بکنیم. قطعاً بخشی از هویت ما در کشور همین بازی‌های بومی محلی ما هست،
بله.
همین ورزش‌های روستایی ما هست، توجه کردن به اینها هست. رفتید فدراسیون راگبی یه مدتی اونجا، یک سال و نیم اگه اشتباه نکنم اشاره
بله.
کردید
که
حضور داشتید، حدود دو سال اونجا حضور داشتید. همین چیزا بود فکر کنم براتون گردوند، این علاقه‌مندیه بود براتون گردوند به مجددن فدراسیون ورزش‌های عشایری روستایی.
ببینید یه مسئله هست، یکی ورزش روستاییه،
بله،
در مقابل و یا در کنارش بهتره بگم بازی‌های بومی محلیه.
بله
این دوتا با هم فرق دارن. بازی‌های بومی محلی چرا مختص روستاها شد؟ برای اینکه نیاز به تجهیزات خاص نداشت، هزینه گران نداشت، نیاز به امکانات زمین و تجهیزات و اینها نداشت و قابل اجرا در هر زمان و هر مکان به صورت انفرادی و به صورت خانوادگی بود و مردم روستاها اصلا خواسته یا ناخواسته فرهنگ ما رو، فرهنگ بازی‌های ما رو که خیلی غنی و جذابه حفظ کردن.
بله
ولی الان به نظر من میگم روستایی همونقدر که حق ورزش داره و استفاده از ورزش های نوین که خیلی هم بااستعدادن از نظر فیزیکی و از نظر انگیزشی، میبینی که اونها اگر بهشون فرصت کافی داده بشه چه بسا قهرمانایی که ما داریم الان روستایی هن یا روستازاده هستن.
بله
بنابراین همون، من نمیگم ورزش های نوین لاکچری مثل تنیس، مثل بولینگ، مثل بیلیارد، نه اونو که الان بچه منم نمیتونه بره به خاطر هزینه بالاش تنیس بازی کنه.
بله
ولی بازی های نوینی مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بسکتبال، مثل بازی های راکتی قابل اجرا در روستاهام هست.
بله قطعاً.
بنابراین این جامعه، جامعه مولد ماست. در تمام دنیا برای رسیدن به زندگی پایدار روستایی و جلوگیری از کوچ این جامعه مولد خیلی هزینه میکنن.
بله.
چند وقت پیش من یه مقاله خوندم که مثلا در سوئیس به هر کسی که بره توی روستا زندگی کنه حقوق میده، دولت حقوق میده و امکانات ورزشی، اوقات فراغت و خیلی امکانات میدن که اون زندگی روستایی رو حفظش کنن، اون جامعه مولدشون رو تبدیل به جامعه مصرف کننده شهری نکنن. بنابراین این که حق مسلمه، طبق اصل سوم قانون اساسی ورزش برای ورزش همگانی برای آحاد مردم باید رایگان باشه.
بله.
بنابراین نمیگه که روستایی، نمیگه شهری، یه آهاد مردم کشور.
کاملا درسته.
بنابراین این از بخش روستایی. اگر بازی های روستایی بومی محلی ما الان اسیر روستاها شده یا در اونجا اصلا مراقبت میشه از این فرهنگ غنی ما، به خاطر اینه که نیاز به امکانات و تجهیزات و هزینه زیاد نداره. ولی بازی های بومی محلی نشأت گرفته از دل فرهنگ ماست، با ما با این بازی ها بزرگ شدیم. ببینی شاید الان مردم به خاطر توی شهرها به خاطر بازی‌های نوین، به خاطر بازی‌های کامپیوتری فراموش کردن فراموش کردن بازی های بومی محلی رو. ما وظیفه‌مون اینه که این بازی ها رو احیا کنیم، ترویج کنیم و بسیار از نظر فرهنگی غنی و جذابه. ببینین سال حدوداً اگه اشتباه نکنم 97 من با کمک بانوان وزارت امور خارجه
بله
یه جشنواره ورزش روستایی گذاشتیم که شرکت کنندگان بانوان دیپلمات های خارجی در ایران و بانوان دیپلمات های ایرانی مقیم خارج برگزار کردیم و من اونجا یه مینی جشنواره روستایی برگزار کردم. غذاهامون غذاهای فست فود ایرانی بود، مثل کتلت، مثل نمیدونم شامی، مثل نون و پنیر و سبزی، دوغ ایرانی و اینها. یه میز خیلی قشنگ چیدن.
بله.
و بازی دو تا مترجم ما آوردیم که در بعد ورود به شرکت کنندگان خارجی به زبان انگلیسی ترجمه میکرد بازی های بومی محلی رو. بازی تیرکمان سنتی، تنابکشی و کلاهپرون رو من انتخاب کرده بودم و اینها رو آموزش دادیم. بعد یه مسابقه براشون گذاشتیم و من برای یاد بود یه مراسم اهدای مدالم گذاشتم. بله. و موسیقی هم با اجازه شما موسیقی دف و نی هم آوردیم با خانم و با لباس های محلی. به قدری اینها خوششون اومده بود، به قدری جذابیت داشت براشون. غذاهای غیر ایرانی هم گذاشته بودیم ولی اون غذاها استفاده نشد. غذاهای ایرانی بود که استفاده شد. میز در عرض چند دقیقه خالی شد.
بله.
مسابقات شرکت کردن، مرتبا من بغل میکردن، بوس میکردن، تشکر میکردن و حتی اینقدر برای اینا شد. شاید ما مثلا توی مسابقات مثلا داخلی که داریم انجام میدیم خیلی کشمون رو باز کنیم هر کدوم ما کلی مدال داشته باشیم، ولی مدالایی که خب در واقع طلا و نقره و برنز نیستن، ولی همین مدال ها برای اونها اینقدر جذاب بود.
بله.
گردنشون آویزون کرده بودن و حتی یکی از خانم دیپلمات ها زودتر راننده اومد باید میرفت به من زنگ زد منم برنده شدم پس مدال من کو، که گفتیم مدال رو حتما براتون ارسال میکنیم. یعنی اینقدر براشون جذاب بود و خیلی اونجا صحبت میکردن که ما میتونیم یه همچین نمایشگاهی رو در کشورهای خودمون از شما دعوت کنیم که با همین گروهتون، با این لباسهای سنتی، با گروه دفونهتون شرکت کنین. و توی مرکز مجموعه انقلاب من یه جشنواره باز اونجا برگزار کردم تقریبا به همین منبار که مسابقه کلاهپرون و تیرکمون سنتی و اونجا دول هم آورده بودیم در کنار دفونه و چند دقیقه بیشتر طول نکشید که همه بازی های نوین تعطیل شد، سرازیر شدن دور ما و خواهش میکردن که امکان شرکت تو این مسابقه رو داشته باشن، یعنی یه تیرکمون بزنن، یه بازی کلاهپرون انجام بدن. ببینیم بازی های بومی محلی با ورزش روستایی من فکر میکنم باید منفک بشه.
بله.
چون این بازی های فرهنگی ماست و اینقدر جذابه، یعنی استقبالی که اون خانوم ها یه خارجی از اینها کردن شاید در داخل ما با همچین استقبالی مواجه نمید.
خانم مرشد، من اینجا یه سوال از شما بپرسم. قطع به یقین حالا پیرو توضیحاتی که شما دادید در خصوص برگزاری این جشنواره ها و بازی های بومی محلی، ما یکی از راه‌های تبلیغ فرهنگمون نشون دادن این که ما چه فرهنگ غنی داریم، چه پشتوانه تاریخی قدرتمندی داریم و چه ملت با فرهنگی هستیم همین بازی‌های بومی محلیه. یک موردی که شاید خیلی امروز زیاد تو ورزش راجبش میشنویم دیپلماسی ورزشی هست. به نظرم حتی یکی از راه‌هایی که در دیپلماسی ورزشی وجود داره برای اینکه نشون بدیم که ما در ورزش خودمون صاحب چه اصالتی هستیم، شاید این بازی‌های بومی محلی بزرگترین آوردگاه و بهترین واژه‌ای که بتونیم راجبش استفاده بکنیم دقیقاً همین گنجینه ماست، اصالت ماست که داره.
فکر می‌کنم شاید خودمونم خبر نداشتیم چقدر ارزش و قدر و منزلت این گنجینه چقدره.
این نکته رو اینجا می‌خواستم اتفاقاً از شما بپرسم، این ارزش چقدره؟ چون قطعاً حالا بخوایم عامیانش رو بگیم قیمت نمیتونیم ما بذاریم روی ارزش. چقدر ارزش داره؟ چقدر در کنار ورزش روستایی و عشایری بودن میتونه به این کمک بکنه که دیده بشه؟ و شاید فکر میکنید که شما کار کردید تو این زمینه، چقدر مشکلات وجود داره برای تبلیغ این؟ با توجه به توضیحات شما اگر ما اینو در سطح جامعه بیاریم، تبلیغ بکنیم، براش جشنواره بذاریم، براش بازی‌های دوره‌ای و محلی برگزار بکنیم، این میتونه عمومیت مردم رو بیشتر آشنا بکنه. چه بسا شاهد این باشیم که خیلی ها بیان و دخیل بشن، شرکت بکنن، قهرمان پروری بکنن اصلا تو این قضیه و این ورزش و این بازی رو درش عنواندار بشن و به سمتش گرایش پیدا بکنن.
ببینیم من 13 سال توی ورزش روستایی توفیق خدمت دارم.
بله.
و عاشق ورزش روستایی هم، اصلا عاشق مردم روستا هم. و سعی میکنم که هر کاری از دستم بر بیاد تو این زمینه انجام بدم. ببینیم من اگر خود کارشناس بخوام نظر بدم، من بازی‌های بومی محلی درسته که توی روستاها با اون لباس‌های محلی، با اون موسیقی محلی، با اون مواد صنایع غذایی محلی خیلی ترکیب جالبی هست.
بله.
برای جلب مخاطبین. ولی من اگر باشم، من بازی‌های بومی محلی رو از دل شهرهای بزرگ مثل تهران شروع می‌کنم و برگزار می‌کنم. حالا ارگان‌های دیگه هم باید صدا و سیما رو در کنار خودمون داشته باشیم برای تبلیغ. بدون تبلیغ، بدون معرفی زیاد نمیشه قدم‌های بزرگ برداشت.
بازخورد کافی و لازم
بود. بازخورد کافی رو داشته باشیم. مثلا شهرداری هست که بتونه کمکمون بکنه. تربیت بدنی شهرداری، وزارت ورزش، دفتر توسعه ورزش روستایی، فدراسیون بازی‌های بومی محلی، اینها باید دست هم رو، دست تو دست هم، جشنواره‌ها رو باید این فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون،
بله،
این رو چیز بکنیم، زنده کنیم، ترویج کنیم. ببینین تنها، من بهتون قول میدم، تنها سلاح مقابله با بازی‌های کامپیوتری که نهایتش فقر حرکتی رو برای ما به دنبال داره،
بله،
در مقابل بازی‌های نوین پرهزینه، بازی‌های بومی محلی خیلی مخصوصا من جذابیتشو و جایگاهشو با این جشنواره‌هایی که برگزاری کردیم توی مردم دیدم.
بله.
این بُعد فرهنگی ما باید زنده بشه. از نظر فرهنگی بازی‌های بومی محلی باید زنده بشه. باید در مقابله با بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های نوین، نه اینکه اونها رو بخواد چیز بکنه، بخواد نهی بکنیم این بازی ها رو یا نه، نه، میخواییم که در کنار اینها ما بازی های فرهنگی ما خیلی جذابی هست، خیلی جذاب. میخواییم یه سوال من از شما بپرسم، شما بازی هفت‌سنگ تاله کردین؟
بله.
تیرکمون سنتی انجام دادین؟
تیرکمون سنتی نه،
یعنی اصلا بچه بودین با تیرکمون گنجیش در حیات اینا نذارین؟
تیرکمون داشتم ولی هیچ وقت تست نکردم در واقع.
تست منفی نکردین ازش؟
آره، هیچ وقت استفاده. اتفاقا من همین نکته رو میخواستم بگم با توجه به توضیحات شما تو این بخش. ما جوونترها، بچه تر که بودیم، مثلا شاید تو شهر تهران رایج ترین چیزی که تو کوچه و خیابون زمان ما اتفاق می افتاد گل کوچیک بود.
یعنی
ماها می اومدیم تو کوچه خیابون با دوستامون، تو محله، تو کوچه، خانواده ها، اصلا خانواده ها به این واسطه همدیگر رو می شناختن.
بله.
یعنی این ارتباط داخل محل و داخل اون منطقه‌ای که آدم زندگی می‌کرد، شاید یه بخشش همین ارتباط بچه‌ها بود. بله. که با هم دیگه مثلا توی اون کوچه توی اون محله گل کوچیک بازی میکردن. گل کوچیک یکی از ورزش‌های شاید بشه گفت مثلا سنتی تهران حتی، یعنی ما در محله‌های خودمون الان بزرگترهایی رو داریم که دارن گل کوچیک بازی میکنن،
یا الک دولک،
یا الک دولک، یا حتی هفت سنگ. من یادمه که بوده قدیم تر که میایم لیلی،